بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله نوح می فرمایند لو آجر نفسه للحج المباشری عن شخص فی سنت معینه ثم آجر ان آخر فیها مباشرتن بطلت ثانیه ولو لم یشترت فیهما او فی احداهما المباشره صحتا و کذا مع توسعته ما تا آخر. اصل بحث ما در این فصل در رابطه با حج نیابی بود، اون خصوصیات و احکامی که در رابطه با حج نیابی هست در این فصل در ضمن مسائلی مطرحه. در مسئله نوح این فرض رو ذکر می فرمایند که اگر کسی اجیر شد که از ناحیه شخصی حجی را انجام بده و در این اجاره و استیجار دو خصوصیت اعتبار شده بود، یک خصوصیت این که این اجیر مباشرتاً این حج را انجام بده، یعنی شخصا خود اجیر انجام بدهد به طوری که حق استیجار غیر و استنابه غیر رو نداشته باشه. پس خصوصیت اول مسئله مباشرته که از عبارات استفاده می شود که این خصوصیت نیاز به تصریح داره، نیاز به اشتراط داره، یعنی صرف این که اگر انسان کسی رو اجیر کرد و صحبتی از مباشرت و غیر مباشرت مطرح نشود، این کفایت نمی کند در این که مسئله مباشرت مطرح باشه. به عبارت روشن‌تر، از عبارات فقها و همینطور از عبارت امام بزرگوار قدس سره شریف در همین مسئله ضمناً استفاده می شود که مسئله مباشرت نیاز به اشتراط داره. اگر هدف مستأجر این باشه که اجیر شخصاً حج رو انجام بده، باید تصریح به این معنا بکنه، باید مسئله مباشرت رو به صورت اشتراط مطرح بکنه و الا اگر مطلق گذاشته بشه مطلق انصراف به مباشرت نداره، بلکه مطلق همون اطلاق ازش استفاده می شود، یعنی اعم از مباشرت. عرض کردم این مطلب ضمناً از کلمات استفاده می شود که مباشرت تحتاج و الی تسریع و الی اشتراط. حالا فرض ما این است که تسریع شده، مستأجر تسریع کرد به این که مباشرت معتبره و باید توی اجیر خودت حج رو انجام بدی شخصاً. این قید اول. قید دومش هم این بود که زمانش هم معین شد، گفت من تو رو اجیر می کنم که شخصاً در همین امسال مثلا حج رو انجام بدی، مقید کرد به همین سنه معینه. حالا با حفظ این دو خصوصیت، این اجیر شد حجی را از ناحیه زید مباشرتاً فی هذه السنه انجام بده، فرضاً در مقابل 30,000 تومان. حالا مسئله این است که آیا اگر رفت و بعد از این اجاره و استیجار اول اجیر شد برای یک شخص دیگری، اون هم با همین دو خصوصیت، هم قید مباشرت و هم زمان معین که عبارت از همین امسال، با همین دو خصوصیتی که اجیر شده بود حج رو از ناحیه زید انجام بده، با همین دو خصوصیت رفت اجیر شد حج رو از ناحیه امر انجام بدهد، آیا این اجاره و استیجار دوم باطله و یا صحیح؟ و اگر باطل باشه علت بطلانش چیه؟ به چه مناسبت این اجاره دوم محکوم به بطلانه؟ در کلمات فقها، اونهایی که این مسئله رو تعرض کردند، که کثیری مسئله رو متعرض شدند، اینها از نظر فتوا حکم به بطلان کردند، فرمودن اجاره دوم باطله، معنا نداره کسی با شرط مباشرت در زمان معین اجیر شده باشه که حج رو از ناحیه زید انجام بده و بعدم با حفظ همین دو خصوصیت اجیر بشود حج رو از ناحیه امر انجام بده. این اجاره دوم محکوم به بطلان و به عدم صحت، لذا از نظر فتاوا تقریبا میشه گفت معروف بلکه متسالم علیه بین اصحاب عبارت از بطلان اجاره دومه. انما الکلام فی وجه ذلک، چرا اجاره دوم باطله؟ دلیل باید بر بطلان اجاره دوم اقامه بشود. یک دلیلی صاحب جواهر علیه الرحمه ذکر فرموده و مرحوم سید هم در کتاب عروه همون دلیل رو بیان کردند و کثیری از شراح عروه این دلیل رو پذیرفتند. اون دلیل اینه که مرحوم سید طبعاً لصاحب الجواهر می‌فرماید که برای اینکه این آدمی که اجیر شد که حج رو از ناحیه زید بالمباشره فی هذه السنه انجام بده، این دیگه قدرت ندارد که حج رو از ناحیه امر اون هم با حفظ این دو خصوصیت انجام بده. تعبیر به عدم قدرت کرده اند. بعد فرمودن چرا قدرت نداره؟ علت اینکه قدرت از این سلب شده چیه؟ می‌فرماید علتش این است که برای این واجبه که عمل کنه بر طبق اجاره اولا، و چون واجبه که بر طبق اجاره اولا به مقتضای اوفو بالعقود عمل بکنه، پس در نتیجه دیگه قدرت نداره بر طبق اجاره ثانیه عمل بکند. خب این دلیل به این صورت ذکر شده، لکن این دلیل مخدوشه و ما نمیتونیم این دلیل رو بپذیریم. برای اینکه خدشه در این دلیل روشن بشه، یک جهت کوتاهی رو که مربوطه به کلی باب اجاره است ما باید اشاره بکنیم، بعد بیاییم سراغ ما نهنفی. اون جهت کلی این است که در باب اجاره بر اعمال، که چون میدونید دو نوع ما اجاره داریم، اجارت الاعیان داریم مثل اجاره خانه و دکان و امثال ذلک، و اجاره بر اعمال داریم، اون این است که کسی رو اجاره بر خیاطت، کتابت، امثال ذلک بکنند. در باب اجاره بر اعمال خصوصیاتی رو اعتبار کردند. یک خصوصیت این است که این عملی که مورد نظر هست باید تکوینن مقدور برای اجیر باشه. اگر کسی رو الان بیان اجیر بکنن علت تیرانه الاسما به نفسهی من دون وسیلتن، این اجاره باطله، برای اینکه تیران الاسما من دون وسیلتن این امتناع عرفی داره، امتناع عادی داره، و چون عمل ممتنعه لذا اگر استیجاره بر این معنا واقع شد این اجاره باطله. یک خصوصیت دیگری که خوب دقت بفرمایید، این خصوصیت دیگر ربطی به خصوصیت اول نداره، خودش مستقیماً در باب اجاره اعتبار داره، و اون این است که این عملی که مستأجر و علیه واقع میشه باید حرمت شرعیه نداشته باشه. اگر یک چیزی عملی شرعاً حرام شد، این اجاره بر این عمل حرام باطله. این ربطی به این نداره که این عمل مقدور این نیست، نه مقدورش هم هست، لکن عمل چون حرمت شرعی داره و یکی از خصوصیاتی که در صحت اجاره بر اعمال معتبره این است که عمل غیر محرم باشه، پس اگر عمل محرم شد اجاره باطله. مثالی که میزنن میگن اگر یک زن حائضی رو اجیر بکنند برای تنظیف مسجد، خب حائض نمیتونه در مسجد بیاد، این توقف و مکس و تنظیف و کنس مسجد برای حائض حرامه، نه اینکه مقدور اونیست، تکوینن مقدورشه، از نظر قدرت هیچ مسئلهی وجود نداره، لکن از نظر اینکه عمل محرم و منفعت محرم است، لذا استیجار حائض برای کنس مسجد این استیجار و اجاره باطل است. پس ببینید این دو خصوصیت دو تا خصوصیته و اینا رو نباید کسی به هم مخلوط بکنه. یکی این که عمل مستأجر و علی تکوینن مقدور اجیر باشه، دوم این که عمل مستأجر و علی حرمت شرعیه نداشته باشه، مثل کنس الحائض للمسجد نباشه، اما دو تا خصوصیت ربطی به هم نداره این دو تا خصوصیت. حالا بعد از آنی که در کلی مسئله اجاره اعتبار این دو خصوصیت روشن شد، حالا میایم سراغ مانحنفی. مانحنفی کسی خودش رو اجیر کرده که شخصا بالمباشره از ناحیه زید فی هذه السنه حج رو انجام بده، اجاره اول صحیحه، وجوب وفاء عقد اجاره پیاده میشه، گریبان این شخص رو میگیره، میگه یجب علیک ایها الاجیر ان تفی به عقد الاجاره الاولا. خیلی خوب، حالا اومدیم سراغ اجاره دوم. در اجاره دوم این رفته اجیر شده باز با حفظ همین دو خصوصیت که یکی مسئله مباشرته، یکی هم همین حاضح سنه است، اجیر شد که حج رو از ناحیه امر انجام بده. شما میگید این اجاره باطله. خب بطلان اجاره برای چیه؟ کدام یک از اون دو خصوصیتی که ما ذکر کردیم که در اجاره بر اعمال معتبره، کدام یک از اون دو خصوصیت در اجاره ثانیه منتفیه؟ باید یکی از اون دو خصوصیت نباشه تا اجاره دوم باطل بشه. حالا کدام یکی از اون دو خصوصیت منتفیه؟ آیا این قدرت ندارد که حج رو انجام بده من ناحیت امر؟ قدرت تکوینیش که جایی نرفته، سلب قدرت تکوینی از این نشده، مسئلهی پیش نیامده که قدرت تکوینی این زائل بشه. پس ما نمیتونیم سلب بکنیم قدرت تکوینی این رو. و اگر بگیم که یک حرمت شرعیه‌ای در کار آمده، مثل اون کنسل حائز للمسجد پیش آمده، این حرمت از کجا آمده؟ سوال، حرمت از کجا آمده؟ ما یک وجوبی داشتیم به نام وجوب وفاء به عقد اجاره اولا، امر به شیء هم که اقتضای نهی از ضد نداره. اگر اقتضای نهی از ضد می کرد، ما می تونستیم یک مسئله حرمت شرعی پیش بیاریم. اما امر به شیء که محققین میگن اقتضای نهی از ضد نمی کنه، ما یک وجوب وفاء به عقد اجاره اولا، این وجوب وفاء به عقد اجاره اولا چه ضربه ای میتواند به عقد اجاره دوم بزنه؟ آیا قدرت تکوینیه رو از او سلب میکنه؟ بلا اشکال قدرت تکوینیه سلب نمیشه. و اگر بگید حرمت شرعیه در کاره، حرمت شرعیه منشأ لازم داره. از کجا این حرمت شرعیه تحقق پیدا میکنه؟ یک وجوب وفاء به عقد اجاره اولا بیشتر مطرح نیست. این وجوب هیچ وقت رنگ حرمتم پیدا نمی کنه، قیافش تغییر نمی کنه، حتی راجع به ضد عام هم این چیزی که در اذهان ما هست که ما مکرر هم در بحث فقه و هم در بحث اصول مطرح کردیم که معنای وجوب اصلا حرمت و ترک هم نیست، ملازم هم نیست. برای اینکه اگر ملازم باشه، معناش این است که اونجایی که وجوب هست ما دوتا حکم داریم، یه وجوب متعلق به فعل شده، یه حرمت هم متعلق به ترک شده. و اونجایی که حرمته باید دوتا حکم داشته باشیم، یک حرمت متعلق به شرب الخمره، یک وجوبم متعلق به ترک و شرب الخمره. در حالی که مسئله اینطور نیست، اونجایی که وجوبه، وجوب است لیس الا، مخالفت این وجوب چوب و فلک داره. اونجایی هم که حرمته، حرمت است لیس الا، مخالفت حرمت هم چوب و فلک داره. اما اینطور نیست که معنای وجوب و شیئن ولو بالملازمه حرمت و ترک باشه و معنای حرمت و شرب الخمر وجوب و ترک شرب الخمر باشه. کسی که شرب خمر نمی کنه، همون لا تشرب الخمر رو موافقت کرده. همین کسی هم که نماز می خونه، عقیم و صلات رو موافقت کرده. نه اینکه هم عقیم و صلات رو موافقت کرده و هم حرمت و ترک صلات رو رعایت کرده. حرمتی نیست تو کار، عقیم الصلات عقیم الصلاته، بدون اینکه هیچ چهره عوض بکنه و بدون اینکه ملازمه با حکم دیگری باشه. لا تشرب الخمرم لا تشرب الخمره، مخالفت این چوب داره، مخالفت اونم چوب داره. موافقت این استحقاق مصوبت داره اونجایی که تعبدی باشه، موافقت اونم لله استحقاق مصوبت داره. اگر کسی برای خدا شرب خمر نکنه این استحقاق مصوبت داره، مثل اون کسی است که برای خدا نماز بخوانه. لذا ما در اینجا حکمی غیر از مسئله وجوب وفا به عقد اجاره اولا نداریم. این وجوب وفا به عقد اجاره اولا چه ضربه ای میتواند در اجاره ثانیه وارد بکنه؟ اجاره ثانیه قدرت تکوینی میخواد، وجود داره، حرمت شرعی هم در کار نباشه، حرمت شرعی نداره. چی آمده تحریم کرده که حج رو از ناحیه امر انجام بده ولو بعد وقوع الاجاره للحج عن زیدن؟ لذا این طوری ما بخواییم دلیل اقامه بکنیم، مثل مرحوم سید طبعا لصاحب الجواهر میفرماید لعدم القدره علل عمل المستاجر علیه لوجوب العمل بالاجاره الاولى. این رو ما سر در نمیاریم، وجوب عمل به اجاره اولا چطور قدرت را از انسان سلب میکنه؟ آیا تکوینا سلب میکنه؟ نمیکنه. حرمت شرعیه پیدا میکنه که شما یه چیزی هم بهش اضافه بکنید، بگید الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، که ما نیازی هم به این حرف نداریم و اصل حرف هم ثابت نشده، ولی خب حرمت شرعی درست کنید، الممنوع شرعا شما درست بکنید، بعد بیایید بگید کلممتنع عقلا. ما ممنوع شرعی نداریم، صغراش اینجا تحقق نداره تا ما نوبت بل ممنوع شرعا کلممتنع عقلا برسه. لذا این دلیل رو وقتی انسان ملاحظه میکنه این دلیل قابل قبول نیست. و قبلا هم اگر نظرتون باشه یک مسئله شبیه این مسئله ما گذروندیم، مسئله ای که قبلا بحث می کردیم درباره این بود که اگر کسی حجت الاسلام برش استقرار پیدا کرده، یعنی مستطیع بوده، راهم باز بوده، میتونسته بره حج رو انجام بده، لکن مسامحتن و از روی تنبلی نرف حج رو انجام بده، لذا استقر علیه الحج. حالا که استقر علیه الحج و حکم استقرار این است که یجب علیه ان یأتی بالحج فوراً ففوراً، فوراً ففوراً باید این حجی که برش استقرار پیدا کرده انجام بده. اون وقت اونجا بحث بود که آیا من استقر علیه الحج میتونه با اینکه حج خودش رو انجام نداده بره اجیر بشه از ناحیه کسی و حج نیابی رو انجام بده، در عین اینکه حج بر خودش مستقره، معذالک بره نایب از دیگری بشه و حج رو انجام بده؟ اونجا خب امام بزرگوار قدس سره می فرمودن که این اجارش باطله، حج نیابیش باطله، و ما اونطوری که نظرم هست و مراجعه هم کردیم، اون ملاحظه شد که نه، ما گفتیم راهی نداریم برای اینکه این حج نیابی این رو باطل بکنیم. چرا؟ برای اینکه این حج نیابی چه عیبی داره؟ آیا این قدرت نداره تکوینن که حج نیابی انجام بده؟ قدرت تکوینیش محفوظه. آیا حرمت شرعیه داره؟ این حرمت شرعیه از کجا آمده؟ حرمت شرعیهی در کار نیست. برای اینکه اونی که هست این است که من استقر علیه الحج یجب علیه ان یحج فورا. دیگه بیشتر از این در من استقر علیه الحج مطرح نیست. خب یجب علیه ان یحج فورا، این معناش این نیست که نهی از ضد در کاره و حرمت شرعیه برای حج از ناحیه دیگری مطرحه. این اقتضای نهی و اقتضای حرمت نمی کنه. لذا اونجا نظرم هست و عرض کردم، ملاحظم کردم، اونجا ما مناقشه کردیم، گفتیم نه، ما نمیتونیم برای بطلان حج نیابی این دلیل اقامه بکنیم. خب اونجا این حرف رو زدیم، اینجا هم با این مسئله روبرو هستیم که ملاحظه فرمودید این دلیل مرحوم سید طبعاً لصاحب الجواهر با اینکه مورد تأیید اکثر شراح عروس این دلیل به نظر غیر صحیح میرسه، اما چرا دومی باطله؟ خب بطلان دومی، خب این قدرت نداره، میخواد اولی رو مخالفت بکنه، میخواد مخالفت بکنه، آدم خیلی متدینی نیست، میخواد این حج اول و با اینکه پولاشو گرفته، وجوب وفای عقد اجارم گریبانشو گرفته، ولی پولا رو میخواد بخوره و حج رو از ناحیه زید انجام نده. خب شما میگید استحقاق عقوبت داره، اما چرا اجاره دوم باطل باشه؟ بحث در علت بطلان اجاره دومه. البته یه فرضی رو ما در ذیل همین مسئله امام بزرگوار هم مطرح کردن، حالا نوبت اون هم میرسه، که اگر فرض کردیم که در آن واحد دو تا اجاره تحقق پیدا کرد، که حالا کیفیت وقوع دو تا اجاره در آن واحدم انشاءالله توضیحش رو من میدم که چجوری میشه که در آن واحد دو تا اجاره تحقق پیدا بکنه. اونجام خب میفرماین هر دو باطله، که اونم حالا بعدن ما روش بحث میکنیم، اما فرض ما اینجا مسئله اقتران اجارتین نیست، تقدم و تأخره. حالا این با اجاره اولا، اجاره اولا سلب قدرت نمی کنه، فقط یه تکلیفی به دوش این میگذاره، اینم میخواد تکلیف رو مخالفت بکنه، میره سراغ اجاره دوم. چه دلیلی داریم بر اینکه اجاره دوم باطله؟ این دلیلی که این حاضر کردن که وجوب عمل به اجاره اولا سبب می شود که قدرتش نسبت به اجاره دوم از بین بره، این به نظر ما ناتمامه. کدوم قدرت از بین می رود؟ قدرت تکوینیه که محفوظه، قدرت شرعیم به قول شما فرع حرمته، باید یه الممنوع شرعن درست بکنید تا بعد بگید کل ممتنه عقلن. ولی ما ممنوع شرعی نداریم، اصلا مسئله حرمتی اینجا وجود نداره. اونی که وجود داره وجوب العمل به عقد الاجاره الاولى، همین مقدار. بیشتر از این چی داریم ما اینجا که بیاییم مسئله حرمت و ممنوعیت شرعی نسبت به اجاره دوم و حج دوم مطرح بکنیم؟ استلزام موجب حرمت نمیشه.
نتونه
اولی رو انجام نمیده، مخالفت میکنه، دومی رو انجام میده. ثانیاً بحث در صحت و بطلان اجاره دومه. اگر اجاره دوم دلیل بر بطلان نداشت، خب اجاره دوم هم صحیحه. میاد مثل این که این اجیر میگه حالا ما فعلا از ناحیه دو نفر اجیر میشیم، بعد میاییم میشینیم حساب میکنیم حالا در مقام عمل از ناحیه اول انجام بدیم، از ناحیه دوم انجام بدیم، یا اگه آدم خیلی لاوبالی باشه وقت میره ایام عرفه میره مشهد به جای این که حج انجام بده، نه از ناحیه این انجام میده نه از ناحیه او انجام میده، هر دو رو ترک میکنه. عمل او ربطی به صحت و بطلان اجاره نداره. اجاره خودش یک ضوابط و شرایطی داره. اگر این ضوابط و شرایطش تمام بود اجاره درسته. حالا در مقام عمل عملم میشه بر طبق این اجاره یا عمل نمیشه؟ و خیلی از اجاره های صحیح بر طبقش عمل نمیشه. کسی رو انسان استیجار میکنه علل خیاطه، خیاطت نمیکنه اصلا، مخالفت میکنه که بسا مزد خیاطت رو هم گرفته، لکن در مقام عمل این خیاطت جامعه عمل نمیپوشه. اما این ربطی به صحت اجاره و بطلان اجاره نداره. اجاره در جای خودش صحیحه، صحت اجاره یک مطلب، عمل بر وفق اجاره یک مطلب دیگره. اونی که اجاره به دنبال داره وجوب العمل به عقد الاجاره است، نه تحقق العمل به عقد الاجاره. تحقق العمل ربطی به عقد اجاره نداره، وجوب العمل به عقد اجاره دنبال اجاره است و حکم مترتب بر اجاره. خب این در اجاره اول آمد اجیر شد، یک وجوب العمل به عقد اجاره پیدا کرد، حالا آمده سراغ اجاره دوم. چی جلوی این رو میگیره از صحت اجاره دوم و مانع از صحت اجاره دوم میشه؟ مخصوصا عرض کردیم با توجه به اون حرفی که ما سابق در من استقر علیه الحج زدیم و حکم کردیم به این که من استقر علیه الحج با فرض استقرار، با فرض تمکن، اگر آمد و خواست نائب از دیگری بشه، گفتیم دلیلی بر بطلان این نیابت و حج نیابی نداریم. حالا شما یک دقتی بفرمایید ببینیم آیا می شود روی این جهتی که عرض می کنیم در من است من استقر علیه الحج نه مسئله از نظر ما تردید درش نیست، ما گفتیم بطلان حج نیابیش نمیتونیم ما بپذیریم. آیا بین ما نحن فیه و بین من استقر علیه الحج میتونیم یه فرقی درست بکنیم که نتیجه این فرق این بشه که در عین اینکه اونجا حکم به صحت کردیم اما اینجا یه خصوصیتی داشته باشه که این خصوصیت ما رو وادار کنه که حکم به بطلان بکنیم، و البته این خصوصیت غیر اون چیزیست که در کلام سید و مرحوم صاحب جواهر قدس سرهما مطرح شده، و اون خصوصیت ببینید به نظر شما چه خواهد بود فردا انشاءالله.